ببینید یکی از مسائل مهمی که ما تو وضعیت جامعه امروز داریم میدونیم که رسانه و نفوذ اون تو جامعه افزایش پیدا کرده و حتی بسیاری از نظریه پردازان که امروز جهان در دست کسی که رسانه به در اختیار داره. قطعا اینجا ما شاید موقع که بحث جهانی شدن و دهکده جهانی اینا مثلا شما به این مسئله دقت نکردیم، ولی به مرور دیدیم که این رسانه انقدر نفوذ پیدا کرد در تار و پود جوامع که به راحتی میتونه نقش افکار عمومی رو در جهتی که میخواد تغییر بده. پس این نفوذ، یه یک زمانی ما با جنگ اقتصادی میرفتیم، یه زمانی با جنگ نظامی هستیم، امروز اون فرهنگ رو مد نظر داره. اون که شما میگید بحث سواد رسانه امروزی که از الزاماتی هستش که به مفهوم سادش اگر من بخوام بگم آگاهی افرادی هستش که از این رسانه ها استفاده میکنن، به صدا روش های کسی صحیح اخبار هستش که بتونه اون رو از کجا اخبار رو کسب کنن، مثلا اون رسانه هایی که خبرها و مطالب رو نقل میکنن چقدر مورد اعتمادن، وابستگی اونها به کجاست، آیا اخبار رو بتونه صحیح نقل میکنن یا با اهداف و اغراض خاص خودشون. ورود به شبکه های مطمئن هستش که ما بتونیم آگاهی و اطلاعات رو، چون امروز بحث انفجار اطلاعات رو داریم دیگه، تو این دنیای مجازی و یا به قول مقام معظم رهبری دنیای حقیقی دیگه، چون حقیقت زندگی ما این شده دیگه، یعنی انقدر این ابزار به عنوان ابزار زندگی اون شده که نمیتونیم بگیم مجازی، این شبکه ها در تار و پود زندگی ما نقش دارن. پس ما باید بتونیم شناخت شبکه های اجتماعی و رسانه ها و مطمئن بودن به اونها و قدرت تحلیل خودمون رو بالا ببریم، بگیم سواد رسانه.
خب این طبیعتاً این سواد رسانه با همین تعریفی که بیان کردید برای اقشار مختلف جامعه متفاوت میشه، یعنی شما با همین مسئولیتی که دارید اقشار اجتماعی سازمان تبلیغات رو مدیریت میکنید، طبیعتاً حوزه گسترده تری از سواد رسانه‌ای رو باید باش سرکار داشته باشید. ما یه رسانه به شکل دیگری، مخاطبین ما طبیعتاً باز چند گروه میشن، هر کدوم از اینها حداقل هایی از سواد رسانه ای رو باید بلد باشن و طبیعتاً با توجه به فعالیتشون موارد بیشتری رو. اون چه که مخاطب عام در نظر گرفته میشه با هر نوع حوزه فعالیتی که داره، با توجه به این گسترش فعالیت های رسانه ای، فضای رسانه ای، فضای مجازی که داریم و مثلا ما الان درگیر جنگ اقتصادی هستیم، اما همین جنگ اقتصادی خود به خود ذیل یک جنگ نرم دیگری در جنگ رسانه ای در فضای مجازی قرار گرفته که البته این جنگ نرم هم سالها از ما درگیرش هستیم. در این حوزه چگونه باید که مراقبت کرد، چه آموزش هایی رو رسانه ها باید به مخاطبین خودشون بدن، خود مخاطبین عموم مردم چه موضوعاتی رو باید مد نظر داشته باشن؟
ببینید تو بحث شما من حالا کلی‌تر این رو بیان میکنم، ما یه
البته جزئی هم وارد بشید استقبال میکنم.
حتما ما یک مخاطب عام داریم، مخاطب خاص داریم. مخاطب عام ما که خب عموم مردم هستن، میتونه در سنین مختلف در قشرهای مختلف باشن، هم از پیر جوان میانسال یا به اصطلاح کودکان ما باشن، همه اینها اقشاری هستن که قطعا باید دستبندی بشه در ورود به رسانه ها و کسب اطلاعاتی که میان انجام میدن. پس بنابراین این عموم ما هستش. یه بحثم بحث خاصه، حالا مثلا فرض کنیم ما به عنوان سازمان تبلیغاتی اقشارمون، یه مثلا اگه مبلغات رو بگیریم، مدوها رو بگیریم، نمیدونم یه قشرهای خاصی که مبلغین رو بگیریم، مبلغات رو بگیریم، کسانی که با ما در ارتباط هستن، این اقشار خاص وقتش اینا با عموم مردم در ارتباط هست، یعنی نیستش که فقط خودشون باشن. پس بنابراین یا نه حتی با عنوان دانشگاه اساتید دانشگاه نگاه بکنیم یا بخشای قسمتی مختلف جامعه رو نگاه کنیم که با مخاطبین خودشون در ارتباط هستن، قطعا ما باید برای اینها یک تولید محتوای مناسب داشته باشیم. در درجه اول شبکه هایی که اینها باش میتونه ارتباط داشته باشه، اطلاع رسانی که اینا میتونن داشته باشن، به صلاح نحوه کسب آگاهی، نحوه تجزیه و تحلیل مطالب یا آنالیز اونها، اینها رو ما به عنوان گروه های هدف مهم مد نظر داشته باشیم. وقتی که اینا آگاهی پیدا کنن، قطعا بر اون عموم مخاطب عام خودشون هم میتونن چیکار بکنن، اون آیتم های لازم رو به اونها بشناسونن که اونها بتونن کسب آگاهی لازم و نحوه ورود و خروج اطلاعات رو داشته باشن. یعنی شما حساب کنید وقتی مثلا من از یک شبکه اجتماعی ورود پیدا میکنم، چه میخواد داخلی باشه چه میخواد خارجی باشه، وابستگی این شبکه وقتی ما آگاهی داشته باشیم، حالا این نحوه آگاهی رو من بر مخاطب خاصم به گونه دیگه میدم، بر مخاطب جوان و جوان و کودکان به نوعی دیگه میدم. یعنی ما باید تولید محتوامون و نوع آگاهی بخشمون به مخاطب به قشرهای مختلفمون به گونه ای باشه که این بتونه با اون کسب آگاهی ورود پیدا بکنه و بدون اینکه تحت تاثیر وضعیت موجود قرار بگیره خودش قدرت انتخاب داشته باشه. من به این خیلی تاکید میکنم که ما در بحث سواد رسانه‌ای یکی آگاهی بخشی به که قدرت انتخابه. یعنی ما اگر وقتی که بتونیم آگاهی بدیم و طرف انتخاب بکنه، قطعا این میتونه در روند ورود به شبکه های اجتماعی و رسانه ها و نفوذی که اینها میتونه داشته باشن، جهت بخشی افکار عمومی که هدف اصلی اینها هستش، بتونه این تاثیرگذاری رو داشته باشه. من رو به تولید محتوا برای ما خیلی مهمه، تولید محتوای مناسبی که آگاهی بخشی لازم رو برای اینها داشته باشه. حالا ما یه وقتی میگیم یه قش مثلا باید اینطوری باشه، یه قش اونجوری، اینطوری نمیخوام میگم، میگم دو هدف عمده رو ما برای اینا داشته باشیم، آگاهی بخشی و قدرت انتخاب. حالا منتها متناسب با قشر خاص خودمون که میتونه نوجوان باشه، جوان باشه، کودک باشه، قطعا این رو ما براشون داشته باشیم. ببینید این یک مسئله است. مسئله دوم بحث نقشی هستش که این رسانه ها در فرهنگ بخشی و جهت بخشی افکار عمومی دارن. ما امروزه متاسفانه فرهنگ ما شده یک فرهنگ شفاهی، یعنی بیشتر میشنویم و بدون اینکه اصلا تحقیق بکنیم که بدونیم که این درست هستش یا نه، میایم انتقال میدیم. این بزرگترین مسئله هستش که به اصطلاح رسانه های نفوذی میخوان داشته باشیم. در صورتی که شما اگه بگید توی دو نسل قبل ما برگردید چقدر مثلا حتی اگر سواد نداشتن در انتقال آگاهی بخشی عمومی آگاهانه ورود پیدا که مثلا اشعار حافظ، مولانا یا قرآن یا احادیث رو چقدر قشنگ منتقل میکردن. شما مثلا گلستان یا گوشفن سعدی رو نگاه بکنید، وقتی که توی مسائل زندگیشون جود تار و پودشون بود که نقل میکردن این مسائل رو که با دانستان بود. ولی امروز ما فرهنگ شفاهی داریم. این فرهنگ شفاهی رو ما باید بتونیم با آگاهی بخشی و جهت‌دهی تغییر بدیم و این نقش خیلی سختی هستش که قطعا اینجا میتلبه رسانه های که نقش فرهنگی دارن بتونن با یک انسجام بخشی مناسب توی این رسانه به صدا وضعیت موجود رو بشناسن، نقاط قوت و ضعف رو بشناسن و با توجه به برنامه ریزی درست برای قشرهای مختلف تولید محتوا کنن که ورود داشته باشن. بتونه با این سواد رسانه‌ای ما دیگه اون آرامش بخشی و جهت‌دهی فرهنگی خودمون رو به دست بیاریم.
خب در موضوع اصلیمون که بحث فرهنگ انقلاب اسلامی هست، از یک طرف طبیعتاً رسانه ها به وظیفه گسترش این فرهنگ رو دارن، خب مواردی رو در همین بخش و همین بخش فراز آخر صحبتون اشاره کردین، از طرف دیگر یک ضرورتی هم هست که رسانه ها باید مراقبت بکنن نسبت به فضاسازی هایی که صورت میگیره در حوزه رسانه‌ای، در همین جنگ نرمی که در موردش صحبت کردیم، پاسخگویی هم داشته باشن، آگاه سازی عمومی هم داشته باشن. در این زمینه اولا بفرمایید با چه چالش هایی الان روبرو هستیم؟
ببینید ما شاید من تو بحث قبلی این رو بهش اشاره کردم. ببینید رسانه سه اثر مهم رو میتونه برای ما داشته باشه. یه بحث تربیتیه که قشنگ با فرهنگ ما که انتقال آداب و رسوم و اعتقادات و ارزش ها هستش نقش میبنده. دوم مسائل شخصیتیه که فرد در هر چقدر که آگاهی بخشش بیشتر باشه در اون جهت شخصیتی شرکت میکنه. سوم بحث هویتیه. من تو فرهنگ خیلی بحث هویتی رو مد نظر قرار میدم. یعنی ما باید بتونیم این سه شاخصه رو در کنار هم داشته باشیم تا بتونیم با القا و ترغیب و ایجاد تصمیم در مخاطب قدرت انتخاب جهت بخشی خودمون رو داشته باشیم. ولی متاسفانه تو وضعیت موجود ما نتونستیم این توانمندی رو و توانمندی تحلیلی افراد رو ایجاد بکنیم، یعنی با توجه به تولید محتوای مناسب به این کار رو نکردیم. ولی به نظر ما وقت میتونیم به راحتی این کار رو بکنیم. این که شما فهمیدین نقش رسانه ها، یعنی ما اگه بگیم حالا من بگم نفوذ امواج جهانی در تغییر نگرش ها و فرهنگ ها که معظم رهبری بالحق بحث شبیخون فرهنگی رو اومدن مطرح کردن، تواجم فرهنگی رو مطرح کردن، یعنی خیلی قشنگ اینها از این ابزار رسانه ای که برای اینا فناوری های نوین ارتباطی هستن، خیلی هم پیچیده هستن، هم از جهت به اصطلاح زمانی، هم از جهت نقشی که تو جوامع میتونن داشته باشن. این هست ما باید بتونیم ابزارها رو بشناسیم. و این که شما ما چی کار باید بکنیم، به نظر من ما با شناخت فناوری های نوین ارتباطی، جهت به اصطلاح و شناخت درست فرهنگ خودمون، هنجارهای اعتقادی، هنجارها و ارزش‌های موجود در جامعهمون، بتونیم این تعمیم به اصطلاح داده ها رو با اون چه میخواییم فروش پیدا بکنیم برای افراد داشته باشیم. یعنی حالا ما بگیم داده ها، بازخورد ها و اینها رو بتونیم داشته باشیم، این نیاز به یک تولید محتوای مناسب داره. من فکر میکنم معظم رهبر خیلی تو بحثشون اتفاقا به این مسئله اشاره کردن و شاید قفلت ما این مسئله بوده که ما نتونستیم از این مسئله درست استفاده کنیم. حالا برنامه ریزی درست تو بحث حوزه، حالا شما مثلا گفتید اختصاص، ببینید ما اختصاص، فرهنگ، سیاست، همه اینا با هم دخیله. شما یک ضعف اقتصادی داشته باشید، دشمن از طریق به صورت فشار فرهنگی و تغییر نگری سعی میکنه از این خلأ استفاده کنه. پس بنابراین چون اینها با هم مرتبط هستن، ما باید سیاستگزاران ما و ما متولیان فرهنگی ما در بحث اختصاص بودجه مناسب برای سواد رسانه‌ای و تولید محتوای مناسب واقعا مصمم باشن تا ما بتونیم این تغییر جهت نگرش داشته باشیم. یعنی ما بیان نگاه کنیم که الان شبکه‌های اجتماعی ما چقدر میتونیم تولید محتوای مناسب داشته باشیم، چقدر تولید کردیم، الان جوانان ما بیشتر کدوم جهت دارن حرکت میکنن. پس این رو ما، یعنی ضرورت این مسئله رو ما باید مد نظر داشته باشیم تا بتونیم اثرگذاری خودمون رو داشته باشیم. تا وقتی نداشته باشیم به نظر من ما نمیتونیم اون نتیجه مطلوب خودمون رو در انتقال فرهنگی که به عهده‌مونه، ما 40 سال از انقلابمون گذشته، یعنی الان جوان من از اون نوجوان دوری انقلاب چه اطلاعاتی داره، از وضعیت دوری انقلاب چه اطلاعاتی داره، از به اصطلاح نقشی که دشمن برای دگرگونی به اصطلاح سرنگونی انقلاب انجام داد چه سختی های ما کشیدیم، توی این تحریم ها، توی این وضعیت های اقتصادی، فشارهای سیاسی. یعنی ما جز اون ارزش هامون، اعتقاداتمون با کمک دیدگاه ارزشی که نسبت به جامعه داشتیم تونستیم حرکت بکنیم. هر چقدر اینها ضعیف بشه، این دشمن قطعا نفوذش بیشتره و ما الان تو این خطر هستیم که اگر نتونیم اینها رو روش کار بکنیم قطعا دچار ضربه خواهیم شد.
موضوع نفوذ رو اشاره کردید خانم کوبرش. خب این نفوذ هم نفوذ فردی هست، هم نفوذ جریانی هست و یکی از عرصه‌هایی که بسیار جدی در طول سالهای مختلف در دهه‌های بعد از پیروزی انقلاب دنبال شده جریان نفوذ در عرصه رسانه‌ای هست. این جریان نفوذ در عرصه رسانه‌ای چه اهدافی رو در مقابله با انقلاب اسلامی و چگونه دنبال میکردن و در این راستا چه آگاهی سازی های عمومی باید که صورت بگیره؟
ببینید بحث نفوذ اتفاق ممازم رفت بدین چند تا پیس بحث نفوذ رو گفتن نفوذی نیستش که مستقیم بیان بگن من این کار رو میخوام بکنم، بلکه دشمن میاد با چند واسطه ورود پیدا میکنه و من بدونه که بخوام مفیده باشم بسیار میتونه نقطه دشمن بشم و حرف دشمن رو از زبان خودم بیاد. این خیلی نفوذ خطرناکی هستش که تو جامعه ما میتونه ورود پیدا بکنه. شما رو بحث نفوذ رسانه‌ای گفتید، خب شما نگاه کنید رسانه های ما وقتی یک اتفاقی میفته، یک جریانی در جامعه ایجاد میشه، شما ببینید که بعضی از رسانه ها یه مثلا خارجی و حتی داخلی هم همسو با هم یک چیز رو میخوان القا بکنن. من تو قسمت قبلی هم گفتم بحث القا هستش و مثلا ترغیب و ایجاد بر هر کسی خاصی هست. شما احساس دشمن دقیقاً با روز رسانه‌ای میخواد تغییر نگرش ایجاد بکنه. شما وقتی که تونستید که رفتار اجتماعی و نگاه یک جامعه رو با طریق رسانه بسیار نفوذ قوی رو داره توی بحث جامعه امروز ما، یعنی با توجه به اینکه ما دیگه مرز نداریم، یعنی ابزارهای نوین ارتباطی تمام مرزها رو شکسته و هدفش هم تغییر افکار عمومی هستش در جهت اهداف خودش. خب اینا نمی وقت مثلا فرض کنی که تو دوره کلینتون تو جریان سال 88 میاد میگه که مثلا ما اینترنت رو گفتیم نتیز کنیم بذاریم باشه، برای ما که این کار نکرده، برای رسیدن به اهداف خودشون، برای الغای افکاری که میخوان مد نظر داشته باشن. پس بنابراین اینها از این ابزارها برای تغییر نگرش فرهنگی ایجاد میکنن. نگرش فرهنگی وقتی تغییر داره که رفتار اجتماعی هم تغییر پیدا میکنه. رفتار اجتماعی جامعه هم با توجه به فشارهای سیاسی و با توجه به فشارهای اقتصادی و چیز کاملا میتونه چیکار بکنه، تاثیرگذاری خودش رو داشته باشه. پس بنابراین اینجا دشمن یکی از مهمترین، بارها هم اشاره کردن که خود کسانی که با انقلاب اسلامی مخالفن، چه معاندی چه اوبیزیزی، همه اینها همه اصلا بحث سرنگونی انقلاب اسلامی رو گفتن. یعنی شما از اون اول انقلاب نگاه کنید که تا دو سال دیگه انقلاب نابود شد، تو از میمیره تا الان که قشی به اصطلاح تماما مستقیم گفتن هدف ما بحث سرنگونی انقلاب. ولی یعنی قشنگ این انقلاب چرا میخواد سرنگونش مهم این هستش که ما باید اینجا نگاه بکنیم که انقلاب چه کار کرده، مگه چه چیزی رو داره میگه در کل به صلاح داخلی و خارجی. هر بشه یا میگه من میخوام اسلام ناب رو به کل جهان بشناسونم، میخوام اسلام واقعی رو بشناسونم. چرا این از یک نظامی که میخواد حکومت اسلامی رو به مفهوم واقعی بگه، نه مفهوم داعشی که اونا میان منتقل میکنن، نه گروه های معاندی که اونها میان ایجاد میکنن و به عنوان اسلام مطرح میکنن که یک دین خونریز وحشتناک اهل کشت و کشتار هست. ببین شما اینا با داعش چی میخواستن ایجاد کنن، یا گروه های دیگه طالبان یا کسایی دیگه هستش. پس اینا هدفشون این هستش میگن آقا اسلام اینه، پس از اسلام میترسن، از اسلام واقعی میترسن. وگرنه یک نظامی هستش مثل جمهوری اسلامی در یک کشوری باید داره خودش این انتخاب رو کرده داره، چرا از این میترسن؟ برای اینکه اون اسلام ناب رو میگه. دوم فرهنگ مبارزه رو داره میگه، فرهنگ نفی سلطه رو داره میگه و اون چیزی که این حضر میترسن اینه. من یادمه که همون زمانی که بحث انقلاب شده بود، بلافاصله بعد از مثلا سال اول انقلاب بحث که امام خمینی رحمت الله علیه بحث صدور انقلاب رو میگفت، اینا فکر کردن صدور انقلاب به معنی لشکرکشیه، که من گفتن نه ما میخواییم با از طریق فرهنگ ایجاد بکنیم. و بعد شما الان ببینید بعد از 40 سال صدور انقلاب یعنی چی. شما ببینید اگر یک کسی در کشور غربی، در کشور شرقی هستش، در کشور اروپا هستش، علاقه من به اسلامه، داره میاد چیکار میکنه؟ انقلاب رو با مفهوم نابش داره میگیره. پس اینجا ما باید تو این بحث، این وضعیت موجود الان چند درصد جامعه ما از این مسئله آگاهی داره که انقلاب و یکی که زور انقلاب شد چی بود، هدف انقلاب چیه و به کجا میخواییم برسیم و چه کار میخواییم بکنیم. الان شما میبینید که تماما میان رسانه ها با توجه به برنامه هایی که دارن به گونه میان شبهه ایجاد میکنن، مثلا به خصوصی مثلا دوره قبل اینجور بوده الان دوره اینطور شده ما مثلا نرسیم. بله فشارهای سیاسی اقتصادی که بوده نداشته ما به اون مرحله، به اون اسلام واقعی که میخواییم برسیم، ولی داریم حرکت میکنیم. ما تونستیم بعد از 40 سال یک نظام رو به اسم جمهوری اسلامی ثابت کنیم. پس حالا که نظام رو ثابت کنیم، در جریان رسیدن به هدف هنوز سختی هایی رو داریم. باید بتونیم با انسجام، شما میگید چه کار باید بکنیم، یعنی ما باید منگن که آگاهی بخشی کنیم با انسجام داخلی و به اصطلاح هدفمندی مناسب بتونیم ترسیم اهداف رو بکنیم. مقام معظم رهبری اومدن بیانیه چرمیستان، اینقدر بیانیه گام دوم رو اومدن مطرح کردن، سرفصل هایی که در این بیانیه قرار دادن قشنگ برای ما تکلیف و وضعیت رو مشخص کرد. حالا ما واقعا بیانیم تو الان مثلا یک سال گذشت دیگه، تقریبا چه کار کردیم برای رسیدن به بیانیه دوم انقلاب؟
به نظر
مهم تمام محور رو ایشون مطرح کردن.
بله، دو سال رو ما پشت سر گذاشتیم از بیانیه گام دوم، سال 97 در 40مین سال پیروزی انقلابیشون.
بله. ما واقعا چه کار کردیم؟ این خیلی مهمه.
درست. بسیار خب، متشکرم خانم دکتر، همراه ما باشید. آقای دکتر امیدعلی مسعودی هم به جمع ما میپیوندند، هم شما یک نفسی تازه کنید، هم البته در فواصل صحبت ایشون اگر نکته داشته باشید استفاده میکنید. آقای دکتر مسعودی از اساتید شناخته شده در حوزه ارتباطات هستند که مسئولیت دبیری جشنواره کتاب و رسانه رو هم به عهده داشتن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای حسینی، خیلی خوشحالم که این فرصت به دست اومد که من با شنوندگان خوب برنامه انعکاس از رادیوی خوب گفتگو که همیشه مبشر خوبی ها بوده، مبلغ فرهنگ ایران بوده، مخصوصا در حوزه کتاب و ارتقاء سواد رسانه‌ای شنوندگان، انشالله من براتون آرزوی موفقیت دارم در خدمت.
درود بر شما، ممنون از لطفتون، باعث خوشحالیه که من امشب این توفیق رو دارم که با شما گفتگو کنم. آقای دکتر، ابتدایی که نگاه کوتاهی داشته باشیم به جشنواره کتاب و رسانه، ظاهرا در موضوع سواد رسانه‌ای هم اقدامات ویژه‌ای شد در این جشنواره، یکی از بخش‌های جشنواره بود، درسته؟
بله، ما با توجه به اینکه شما اشاره خوبی فرمودید، بحث نفوذ رسانه‌ای که من گوش کردم، فکر کنم خانم قربش اومدن،
خانم نیکوبرش،
نیکوبرش، ولی خیلی استفاده بودم از فرمایشات ایشون. این بحث نفوذ خب خیلی مهمه. ما اگر برگردیم به ریشه های تاریخی بحث نفوذ، برمیگردیم به پروتکل هایی که صهیونیست ها به ریاست تودور هرزل در شهر بال سوئیس اینا منعقد کردن، خیلی محرمانه بود در سال 1897 میلادی، و پلیس مخفی روسیه و البته بعدن یه نسخه‌ش هم در لندن دست پلیس لندن افتاد. ما اگر یه نگاه کوتاهی بکنیم، دقیقا اینا میگن که ما باید دنیا رو به دست بیاریم، برای اینکه دنیا رو به دست بیاریم باید افکار عمومیشون رو به دست بیاریم، و برای اینکه افکار عمومی رو به دست بیاریم ما تعیین میکنیم که آزادی چیه، آزادی مطبوعات چیه، ما قوانین رو این رو میگذاریم که مجبور بشن همه به اون قوانین توجه کنن. ما نمیتونیم با لشکرکشی دنیا رو به دست بیاریم، ما باید تمام طلاهای دنیا رو به دست بیاریم، لذا اگر افکار عمومی مردم رو به دست بیاریم بدون جنگ و خونریزی بتونیم انحصار سرمایه دنیا رو به دست بگیریم. لذا گفتن بهترین راهش نفوذ از طریق رسانه هاست، و البته اون موقع میدونید که رسانه‌ای که خیلی نفوذ داشت جدا روزنامه بود، و بعد خب دیگه در جنگ جهانی دوم به خصوص رادیو، و بعد همینجوری اومد اینجا. خب من فقط یه مسئله عرض کنم در مورد سواد رسانه‌ای. ما باید یه بخشی از سواد رسانه‌ای به معنای خواندن و نوشتن نیست، به معنای اینکه من چطور از گوشیم استفاده کنم و چقدر مهارت داشته باشم نیست، چرا اینا لازمه، چون شما برای نوشتن خب قلم میخواد، خودکار خب کاغذ میخواد، ولی بعد اینه که ما رسانه رو بشناسیم. هیچ رسانه‌ای نیست در دنیا، هیچ شبکه اجتماعی نیست که بدون منفعت، حالا یا منفعت مالی یا معنوی، توسط مدیرانشون رو اندازی شده باشن. بزن این خیلی مسئله مهمی. من فقط خیلی کوتاه عرض میکنم، خود امریکایی ها محققان بسیار مشهورشون مثل آقای بن اچ بگیریان و اخیراً دو تا نویسنده معروف آمریکایی، بنجامین ام کمپاین و داگلاس گومری، سه تا کتاب نوشتن. اول این کتاب به نسبیگی ها نوشت که گفت تمام رسانه های دنیا دست 50 تا شرکتی، خب شرکت ها رو معرفی کرده، خط و رفتارش نبود. خوشبختانه کتاب ترجمه شده، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه این رو منتشر کرده در سال 1974، چند بارم چاپ شد. چند سال بعد آقای بنیش بگیم آقا آقا اینا با هم ادغام شدن، مرج شدن و اون 50 تا الان شدن 5 تا. خیلی وحشتناک، یعنی مردم دنیا باید متوجه بشن که جریان اطلاع رسانی دنیا دست ایناست. بعد در سال 2000، یعنی البته از سال 1979 بنجامین کوکواین و آقای گومری اومدن تحقیق کردن. من چاپ سوم این کتاب رو زبان انگلیسی دارم. میگه چه کسانی مالک رسانه هستن؟ رقابت و تمرکزگرایی صنعت در رسانه جمعی. بعد آقای حسینی خیلی قشنگ میاد میگه اول اینا صنعتن، مثل صنعت روزنامه، صنعت کتاب، مجله، تلویزیون، رادیو، صنعت فیلم در هالیوود و صنعت اطلاعات برخط. حالا ما توی صنعت آنلاین، انفورمیشن آنلاین، صنعت برخط صرف درک میکنیم بحث سواد رسانه‌ای رو. بذار فکر میکنم یک جریان صنعتی که شرکت‌های بزرگی پشت این قضیه هستن، میدونی دیگه، مثل تایم وارنر هست، نیوز گروپ هست، ویاکام هست، والت دیزنی هست، سی بی اس، این تامسون، همین شرکت تامسون میومد برای خبرنگاری ایرانی کلاس میذاشت. واقعا بیا توی دبی من براتون کلاس میذارم. کلی بچه‌های ما رو واقعا چیز کردن، یعنی بردن.
کی؟ چه زمانی؟
فکر کنم 10 سال پیش بود که اینا لو رفتن و متوجه شدن اصلا یه جریان
فتنه 88.
بله، دارن کارت سازی میکنن. یا مثلا شرکت سونی پشت این شرکت هاست. شما ببینید شرکت بزرگ هرس، مال ویلیام هرس هست که خیلی قدیمی و خیلی مشهوره، اینا رو مثلا سونی داره حمایت میکنه، او جنرال داره مثلا حمایت میکنه. آقا همین شرکت هایی که ما کالاهاشون رو تا این اواخر فکر میکردیم خیلی چیزهای عالی هستن و فلان، ولی سینگ هاوس داره حمایت میکنه، یا شرکت های کمپانی های بزرگ ماشین سازی دارن پول اینا رو میدن. چرا؟ به خاطر اینکه همون جوری که های ادوارد سعید فلسطینی آمریکایی فلسطین العصر گفت در کتاب پوشش خبری اسلام در غرب، نشون میده که بابا اونا اصلا همونجوری که خانم روش فرمودن اصلا اینا با ما مخالفن، اینا اصلا اسلام رو نمیخوان و میخوان افکار عمومی در دستشون باشه. و افکار عمومی هم خیلی نیازی ندارن، اونا به ثروت دنیا احتیاج دارن، نه به معنویت، نه به اخلاق. لذا شما ببینید صنعت پورنو وجود داره، یعنی تن فروشی اونجا یه صنعت درآمد داره، مالیات میدن و این واقعا اوج فضاحت است در یک جهانی که انسان ها بایستی یک در کمال انسانیت زندگی بکنن، نه اینکه بیان برده های جنسی درست کنن، کمپانی هایی در هالیوود، در واشنگتن و در این ورود بیان از این راه درآمد ایجاد کنن. و بعضی از این افرادی که اسیر این دسته شدن وقتی برمیگردن زندگیشون رو میگن و توبه میکنن، داستانهایی از اینا میگن که خیلی وحشتناکه. و اصلا با اون چیزی که ما امروز هم دیدیم تو مراسم تعلیف آقای جو بایدن میگفتن دموکراسی، چیزی به اسم دموکراسی وجود نداره. من نکات هم زیاده دارم سر شما رو در
نه خیر استفاده
میکنم. اولا با دموکراسی شروع میکنه، اولا با کلمه دموکراسی شروع میکنه بایدن تو کار خودش،
ولی این صنعت، اینها صنعتی که معتقده که اگر میخوای زنده بمانی تولید کن، تولید انبوه خریدار نداره، باید مخاطب آرش پیدا بکنی و مخاطب هم باید چیکار کنی؟ فریبش بدی با تبلیغات، با تبلیغات کاذب. بعد انسان‌های تکبودی ایجاد کنیم که فقط مصرف‌گرا هستن. امروز یه ماشین داری، فردا آپشن روش می‌ذارن، تبلیغات میاد، شما اونو باید بفروشی، بعد بری از بانک قرض بگیری. بالاخره باید چرخ صنعت هالیوود بچرخه، چرخ صنعت تلویزیون ماهواره‌ای بچرخه تا حالی ما سمپاشی بکنن. و ایشون هم خیلی خوب اشاره کرد، مرزها رو رعایت نمی‌کنن، مرزهای هوایی رو میان اشغال می‌کنن، مرزهای زمینی رو اشغال می‌کنن و وقت فکر ما رو اشغال می‌کنن. بنابراین سواد رسانی به معنای این قسمتی که من عرض می‌کنم به معنی این است که ما بفهمیم این رسانه و این پیام از کیست. اینو ما اگه بفهمیم و بعد یه توانمندی دیگه هم
دیگه چگونه این اتفاقات بیفته، اون توانمندی رو بفهمید بعد چگونه اینو بگید.
ببین من اعتقادم اینه که هیچ رسانه ای رو، حتی این صدا و سیمای خودمون رو، وقتی که داریم میشنویم واقعا فکر کنیم بگیم داره از منافع کی داره حمایت میکنه؟ از منافع فلسطین، از منافع مظلومین، از منافع پولدارها، از منافع متمولین داره جنگ میطلبه، داره چیکار میکنه؟ چه کسی پشت این قضیه؟ همین من به همین سادگی عرض میکنم. ببینیم مثلا
اولین سوال برای مخاطب این باشه،
این باشه که این رسانه صاحبش کیه، مالکان چه کسانی هستن. یک، بعد اهداف اونها چی هست، اونها چه هدفی هست. برای این در نظام جمهوری اسلامی ایران هدف ما حمایت از مظلومین دنیاست، هزینه هم داریم بابتش میدیم. اونا دارن چی کار میکنن؟ دموکراسی اونا به چه معناست؟ شما دیدید انتخاباتی که در ایران برگزار شد چقدر این بوهای اینا اومدن چیز کردن و چقدر سمپاشی کردن. الان شما نگاه کنید چه بحرانی در من سخنرانی آقای جو بایدن رو شنیدم، کلا دیدم که اینها در تمام اون اهدافی که داشتن شکست خوردن. الان امریکا چون میگه آقا بیاید با هم وحدت بکنیم، زمستان خیلی سردیه. یعنی ببینید ما از این طرف شما ببینید کشورهای مثل چین و ژاپن